بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله قائلین به تلبس بود. در این باره گفتیم سومین دلیلی که اقامه شده بود رو مرحوم آقای آخوند با لیت و لعله به عنوان دلیل مستقل مورد اشاره قرار دادن، و اون این بود که بین قائم و قائد به ارتکاز عرفی تضاد. چون به ارتکاز عرفی تضاده، نمیتونه یه نفر هم قائم باشه هم قائد. حالا اگه یه نفری قبلا قائم بود و الان قائده، آیا میتونیم به احتساب تلبس سابقش که الان منقضی شده بهش بگیم قائمون؟ گفتن نمیشه، به خاطر اینکه شما باید بگید هم قائدون هم قائمون، این تضاد. بعد یه بحثایی شد، رفت و برگشت و انگلت و قلت های تو در توی پیچ در پیچ، نهایت آقای آخوند دوباره حرف خودش رو که قبلا هم تکرار کرده بود اینجا تکرار کرد، و اون این که استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس ولو در منقضا حقیقت. یعنی اگر ما بگیم زیدون زاره بود، اما نه به معنای این که زاربون که الان در حال ضربه، زاربونی که قبلا زاربون بوده. در توضیح قضیه اشاره کردیم به این که جملات از دست زیدون زاربون یا مثلا جاءنی زاربون، این جملاتی از این قبیل در حقیقت دو تا نسبت توشه. یه نسبت عمومی جمله است که بین زاربون و زیدونه، زیدون زاربون. یه نسبت هم هست، نسبت داخلی مشتقه، بین زاربون و هوای مستتر. شما الان اگه بخواید جمله زیدون زاربون رو تجزیه تحلیل بکنید چی میگی؟ میگید زیدون مبتدا، زاربون خبر. بعد خود زاربون میگید زاربون اسم فاعل، یه هوای مستتر داره. نسبت بین زارب و هوای مستترش هم یه نسبته. پس یک نسبت بین زارب است و هو، و یک نسبت بین زارب است و زید. نسبت اسمشو گذاشتیم نسبت عمومی جمله و نسبت داخلی مشتق. حالا اگر ما نسبت داخلی مشتق رو به زمان تلبس گرفتیم، نسبت عمومی جمله رو زمان حال، یعنی گفتیم زید الان زاربه، اما چه زاربی؟ زاربی که کان زاربن. پس زید الان کان زاربنه، زید الان زارب دیروزیست، حمل الانه، اما زمان تلبس داخل در نسبت داخلی مشتقه. قبلنا یادتون باشه مثالاشو زدم، گفتم یه بنده خدایی بود بعدها میخواست دکتر بشه، امضا میکرد دکتر بعد از این، دکتر بعد از این، این الان دکتر بعد از اینه، اما دکتریش بعد از اینه. این همین الان متصف میشه به دکتر بعد از این، ولی خود دکتری بعد از این الان نیست. اینجا شما میگید زیدون زاربون، زیدون الان زاربونه، درست، نسبت جمله الان، اما زاربونی یعنی چی؟ بستگی به اون نسبت داخلیش داره. نسبت داخلیش یعنی زارب فردایی یا زارب دیروزی. آقای آخون میگفتن اگه اینجور باشه این استعمال حقیقیه. چرا؟ چون در متلبس استعمال شده. زیدون الان زاربه، اما زاربی که دیروز متلبس بوده. پس که عین معناش میشه زیدون زارب دیروزی است. این علیه یه نفر میاد در تو میگید آقا بپا، اینو قاتل دیروزی ها، یه کسی که دیرو قتل کرد، الان قاتل دیروزی است. دیروز رو داخل در معنای چی کنید؟ داخل در معنای قاتل کنید. نمیگید دیروز قاتل بود، اونجا خودش درست، امروز قاتل دیروزی است. خب تو برانداز اشاره کنم، این تقریبا شبیه همون بحث شرط متأخر که آخوند و اینا جای دیگه هم دارن. پرانتز همون بسته جای خودش رجوع کنید اگه مطلب حل شد. این استعمال حقیقی نیست. یه اشکالی شده بود با آقای آخوند که اشکال جدی هم هست، و اون اشکال اینه که ظهور جمله اسمیه در زمان حال، یعنی شما به طور عادی اگه میگید زیدون زاربون یعنی الان زاربون، میگید زیدون فدار یعنی الان فدار. ظهور جملات فعلی هم در زمان فعل، نگفتید زیدون سیضرب یعنی آینده، زیدون ضرب گذشته، زیدون یضرب یعنی الان، که البته جمله جمله اسمی است، حالا اونو بکنیم بشه یضرب و ضرب و سیضرب. ظهور جملات اسمیه در حال، ظهور جملات فعلیم در چیه؟ در زمان خودشه. ادعا اینه که آقا ظهور اولیه اینه که نسبت داخلی مشتقات مطابق با نسبت داخلی جملات. دوباره بگم، ظهور داخلی مشتقات با ظهور زمان عمومی جمله، زمان نسبت عمومی جمله یکیه. یعنی ما اگه میگیم زیدون قائمون، همین الان قائم بر زید بار میشه، همین الان هم بین قیام و هو و نسبت برقراره. عرف اینو میفهمه. این که بگیم این قاتل دیروزیست اینا قرینه میخواد. به طور عادی وقتی ما میگیم جا انی عالمون یعنی آمد کسی پیش من که الان عالمه، نه این جا انی عالمون معناش نیست که آمد پیش من کسی که عالم دیروزی بود. این خلاف قاعده است. بله یه وقت علمه، اونا بحثای دیگه ایه، اما در مشتق داریم بحث میکنیم، در علم. اگه من گفتم جاءنی شاربون، یعنی کسی که در حال شرب بود آمد، همین الان آمد، در حال شربم آمد. اگه جاءنی گفتم یعنی دیروز آمد، همون دیروز هم در حال شرب بود آمد. جاءنی کاتبون یعنی دیروز آمد، دیروز هم کاتب بود. اگه گفتم زیدون کاتبون، یعنی زید امروز کاتب امروزی است. لذا این که شما میگید آقا نسبت داخلی جمله رو ببریم به زمان حال تلبس، نسبت جمله رو نگرداریم این دوتا به هم بخوره، این در حقیقت لا یقول و الا بل قرینه، این خلاف قاعده است. حرف کاملا درست، اما چیزی که مشکل آقای آخوند رو ممکنه حل بکنه اینه که یه نفر میگه آقا اصالت الحقیقت در کجا جاری میشه؟ در جایی که مراد معلوم نباشه. اما جایی که مراد معلومه نمیتونی اصالت الحقیقه رو جاری کنی. این رو 10 بار تا حالا راجعش گفتیم. اگه شما نمیدونی معنای اسد چیه، اینجا که هیچ، باید به تبادر رجوع. اگر نمیدونی الان که آقا به کار برده مرادش چیه، الان یه کسی گفت اسد، من نمیدونم مرادش معنای حقیقی بود یا مرادش معنای مجازی، اینجا بگو حقیقت، اصالت الحقیقه میگه حقیقت. اما اگر جایی کسی گفت اسد و من میدانم مرادش زیده، نمیدونم استعمال حقیقی یا استعمال مجازیه، اصالت الحقیقه نمیتونه بگه الزامن استعمال حقیقیه. این همونیست که از اولم گفتن که اصالت الحقیقه یجری در کشف مراد، نه در کشف حقیقیت مراد. خلافاً لسید المرتضی که قبلا عبارت های خود سیدم از پارسال بود دیگه آوردیم، بحثاشو درباره اصالت الحقیقه و بحثای حقیقت آوردیم از عبارات خود سید مرتضی. برخی از زعمای حاضر هم نظر سید مرتضی رو قبول کرد، ما یادمون نیست چی رو قبول کردیم. آقای آخوند در ما نحن فی جواب میشه، اینی از طرف آخون جواب که آقا درسته ظهور اولیه جمله اینه که نسبت داخلی مشتق با نسبت جمله همزمانه، لذا اگر جایی ما نمیدانستیم، خوب حواسم هست، یکی گفت زیدون زاربه، نمیدانم مرادش اینه که زید زارب امروزی است یا زید زارب دیروزی است، اینجا بگو مراد زید زارب امروزی است. چرا؟ بخاطر اینکه ظهور در تناسب و یکی بودن دو زمان. اما این ظهوره. اگه جایی من میدونم مراد زارب دیروزی است، میدونم این بابا که الان گفتن زاربانی الان زارب دیدی رو زارب بوده، مراد معلوم. بس اینه که آیا این رو به نحوی عکس کنیم که حقیقت باشه یا به نحوی عکس کنیم که مجاز باشه. آیا بگیم زیدون زاربون الان و زاربه؟ خب میشه مجاز. یا بگیم زیدون زارب دیروزیست که بشه حقیقت. قطعا این مراد ما از این جمله اینه که آقای زید دیروز زارب بوده و امروز الان کتک به کسی نمیزنه. پس چرا بهش میگی زارب؟ یا مجازن بهش میگی زارب یا مرادت من کان زاربنه. اگه مرادت من کان زاربن باشه میشه حق مجاز مثلا، اگه نه مرادت زارب بالفعل باشه از حیث لغوی میشه مجاز، اما از حیث نسبت میشه حقیقا. دوباره بگم، پس شما مجبورید تن به یک مجاز بدید، یا مجاز در لغت یا نسبت رو به هم بریزید خلاف ظهور عمل بکنید. حالا کی گفته باید اینو بگیرید اونو بگه ها کنید؟ اصالت الحقیقه اینجا جاری نمیشه. هوا برفی، چقدر برف اومده؟ 5 سانت ها؟ بیشتره. کل قوم رو جمع بکنیم 2 متر میشه. لذا دیگه جهاد اکبر کردن آقایون اومدن. پس نگاه بکنیم، ماحصل بحث اینه، آقاییست به نام زید، این دیروز قائم بود الان خوابیده قاعده. ما الان بهش میگیم آقا زید قائم، زیدون قائمون، الان بهش میگم قائم، از دو حال خارج نیست. ما قائل به تلبس هم هستیم فرضاً. یا باید بگیم این لغت قائم در تکلم ما استعمال شده در معنای حقیقیش. یعنی چی؟ یعنی الان که میگم زیدون قائمون، یعنی زیدون هو الذی کان قائماً، این میشه معنای حقیقی، قائم در معنای حقیقی است، اما نسبت تناسب نداره، یه خلاف ظاهر. یا باید بیام اینو نگم، بگم زیدون قائمون لغت قائم مجاز بکاره، مجاز بکاره. چرا؟ چون قائم وضع عبرای متلبس، الان مجازن بهش میگیم قائم. پس یا مراد ما زید از این جمله اینه که زید قائم دیروزیست حقیقتا، یا مراد اینه که زید قائم امروزیست مجازن. چون مراد معلومه اصالت الحقیقه کمک نمی کنه، محصر فرمایش اینه. لذا این مطلب دردی از دردهای این اشکال رو بر آخون وارد نمی کنه. این تمام. حضرت امام وارد تبیین بحث که میشن، ایشون میگن آقا چون بحث لغوی است، ما یک راه بیشتر برای شناخت نداریم و اون هم تبادره. سراغ ادله عقلی نرید، راه شناخت یک چیزه، اونم تبادر. بعد میگن صحت سلب. ما سابقا گفتیم که صحت سلب یرجع به تبادر، صحت سلب هم ریشش تبادره، لذا صحت سلب هم قبول نمی کنن. در رابطه با این تضاد یه فرمایشی دارن که خب کامله، اونو که میگن آقا این که شما میگید تضاد، این با فرض اینه که شما از ابتدا معنا رو به عنوان معنای متلبس گرفتید، ولی اگه از اول معنا رو به معنی اعم گرفته بودید تضادی هم در کار نبود، چون از ابتدا تو ذهنتون کردن که معنای تلبسه میگید تضاد. اما اگر یه همچین معنایی نبود، نه تضاد بیام نبود. ببینیم عبارت امام رو، اذا عرفت ما ذکر اتضح لک، صفحه چنده؟ اتضح لک الامر من کون المشتق، حقیقت در متلبسه. چرا؟ معنى تبادر و دلیل الوحید فی مثل مقام. تبادر تنها دلیله. اینو چرا میگن؟ اشاره میکنیم به خاطر اینکه حضرت امام قائل به اینکه ادله عقلی در مسئله جاری نیست. ادله عقلی رو که جاری کرده، دو تا دلیل عقلی داریم، یکیش هم مردفکنه دلیل آقای هاشمان حسینی که فردا میبینیم. تبادر دلیل وحید در مثل مقام. مقام مگه چه مقامی است؟ الذی یکون البحث فیه لغویا لا عقلیا، مقامی که بحث در او لغوی است، عقلی نیست. و هو یساعد علی المتلبس به للعام. هو یعنی تبادر، تبادر کمک میکند به تلبس، نه به من قضا. صحت سلب چی میفرمایید؟ ایشون میگه به صحت سلب ترجع و الهی برمیگرده به تبادل کما تقدم. و لذا و کذا و همینطور ما یقال، دلیل سومی که عبارت بود من تضاد صفات المأخوذه من المواد المتضاده على مرتكز لها من المعانی، همچنین اون دلیلی که گفته شده که چی باشه، من بیانی است، تضاد صفاتی که اخذ میشن از مبادی متضاده. مبادی متضاده قیام و قعود، صفاتش قائم و قائد. الا مرتکز لها من المعانی، با اون معنای مرتکزی که در ذهنه. بعد میگن امام میگن اگر تبادر نباشه ارتکاز شما غلطه. ارتکازت از چی در میاد؟ اتبادر، چون متبادره برات این ارتکازت پیدا میشه. اگه تبادر نبود لما کانه بینها تضادن اصلا، تضاد نبود، تضادن ارتکازن، تضاد ارتکازی نبود، لما کانه بینها تضادن ارتکازن، تضاد ارتکازی هم وجود ندار. به عبارت دیگه چرا شما قائم و قاعد رو متضاد میبینید؟ چون از قائم یه معنایی به ذهنت خطور میکنه که با قائم قابل جمع نیست، این معنا اسمش تبادره. اگه تبادر نبود شما از ابتدا به یاد داده بودن که قائم با قائد قابل جمعه، خب هر دوشم گفتی میشه، تضادی هم نبود. چطور الان شما میگن آقا سیاهی با شیرینی قابل جمع؟ میگی بله، میتونه یه شی سیاه باشه شیرین هم باشه. خب اون وقت هم میگفتی میتونه یه کسی قائم باشه قائد هم باشه در یک آن، اشکال داره؟ الان مثال بزنیم براتون، جو بعدا تو جنبندیمون میگیم. الان زید مقتول هست یا نه؟ نیرو کشتنش میشه گفت زیدون مقتولون؟ مقتولم نیست به معنی که الان بالفعل داره کشته میشه نیست. شما عرفن هم تضاد نمیبینه، این نفر تو دادگاه بگه آقا ایشون مقتول است، ایشون مقتول نیست، بگن درست، هر دو جمله درست، حتی تناقضه. چرا؟ به خاطر اینکه از مقتولا دو معنای مختلف میفهمه. مقتول اول به معنای من قتل میگیره، مقتول دوم رو به معنای من و مقتولون بالفعل میگیره. یعنی که الان دارن با گلوله میزنن تو پیشونش، میگه الان با گلوله تو پیشونش نمیزنن ولی دیروز زدن، لذا هم میتونه بگه هو مقتولون، هم میتونه بگه هو لیس به مقتوله. اردام درست. حالا در آن واحد اگر به شما از ابتدا یاد داده بودم قائم شامل اعمم میشه، بهت میگفتن هو قائمون، میگفتی بله. به معنای چی؟ به معنای هو قائمون دیروز. قائد بله، به معنای که هو قائدون بالفعل. خب نه، نسبت داخلی نرفته. ایشون میگه اعم نسبت داخلی بر فرض تلبسه، این رفته سراغ اعم، میگه وضع رو بر اعم بگیرید، بگید اصلا وضع علل اعم، این برای اعم وضع شده. خب این از این تمام. بعد حضرت امام میفرمایند که به همین دلیل استدلال های عقلی بر اعم متلبس اینها چی هست؟ اینها حرف های بی خودی هست، غلطه. چون در ابتدای تعبیری داشتن که در مثل مقامی که بحث درش باید فقط لغوی باشد. خب ادله عقلی چی هست؟ اولین دلیل عقلی که اقامه شده اینه که گفتن آقا برای اینکه یک شیء رو بر یک شیء دیگه حمل کنیم باید بینشون یه خصوصیتی باشه. یعنی مثلا شما میگید فرش سرخ است، یه چیزی باید بین این دوتا باشه. برای مثلا چند میگی فرش سنگ است، وقتی میگید زید قائم است باید یه خصوصیتی بین زید و قائم باشه، ولی چند میگی زید امر است. اگه خصوصیت نبود میشد هرچی و بر هرچی هم. این خصوصیت عبارت از مبدأ، این که میگید این فرش قرمز است، این علتش اینه قرمزی هست که باعث چی میشه؟ حمل میشه. این خصوصیت قرمزی است، چون قرمزی به خورد فرش رفته شده دارای قابلیت حمل. اگه میگم زید قائم است قیامون خصوصیته، چون زید متصف به قیامه خصوصیت پیدا کرده، میتونه بهش بگیم قائم. پس علت حمل خصوصیته. حالا اگه این خصوصیت یعنی مبدا اشتقاق رفت، شما دیگه نمیتونی حمل بکنی. مادامی که زید قائم به معنای این قیام دارد، خصوصیت دارد، قائم است. اگر خصوصیت ندارد، اگه مبدع رو نداره دیگه قائم نیست، حملم باطله. این برهان عقلی. ببینید پس قائل به عدم یا باید بگه آقا خصوصیت نداریم که حرف مزخرفی. مزخرف کی بود؟ اسم کی بود؟ لقب عجال. اسم اصلی چی بود؟ بس مربوط بحث صبح. خب یا باید بگه خصوصیت لازم نداریم، یا اگر خصوصیت رو قبول داره دیگه بعد از انقضا خصوصیت نیست. عبارت رو ببینیم. میفرماید اذا عرفت ما ذکر اتضح لک الامر من کون المشتق حقیقتا فی المتلبس. خوندیم عبارت شد پایین. وقد یستدل به وجوه عقلیه، استدلال شده به وجوه عقلیه، من ان الحمل والجاری، یعنی بتونیم بگیم زیدون قائمون لابد له من الخصوصیه، یه خصوصیتی میخواد، و الا لازم حمل کل شیئن علا کل شیئن، شیر تو شیر میشد، یا به تعبیری هرکی به هرکی. وحیه، خب این خصوصیت چیه؟ نفس المبادی القائمت به ذات، که قیام به ذات دارن، ولا یمکن الحمل علی فاقد المنقضی عنه المبدا، دیگه نمیشه حمل کرد بر فاقدی که مبدا را ندارد، یعنی زیدی که دیگه قائم نیست. تا وقتی قائمه، تا وقتی قیام داره میشه بهش گفت قائم، وقتی قیام نداره نمیشه بهش گفت قائم. فلابد دلیل قائل فلابد دلیل قائل بالعام دو راه داره. یک، اما انکار الخصوصیه فی الجر و خلاف الضروره کرد بی خودیه، او دعوا بقاء الخصوصیه بعد الانقضاء، بگه بعد از انقضاء خصوصیت باقی است، در حالی که ولیس بعده شی، دیگه خصوصیتی باقی نیست، الا بعض عناوین انتزاعی. اینو یادم رو بیرون بگی. این عنوان انتزاعی چیست؟ این که حواسان آقای است به نام زید، این آقای زید الان قیام برش عارض، چون خصوصیت داره بهش میگیم قائم، حالا قیام رفت، قیام که رفت یک صفت انتزایی براش هست، اون صفت انتزایی میدونید چیه؟ اینه که این آقا قبلن قیام داشت. در رابطه با دکتر بعد از این گفتیم چی؟ دکتر بعد از این، این آقا رو هم باید بهش گفت قائم قبل از این. این قائمیست که قبلن قائم بود، قبلن قیام داشت. پس یک صفت انتزاعی فقط هست، دیگه خصوصیت نیست. لذا میفرماید ولیس بعده شی الا بعض عناوین انتزاعی. هازا خب حضرت امام سپس به این دلیل جواب، جوابشون میگن آقا اگه مرادتون از این حرف همون تبادره خوبه، یعنی وقتی میگید یه شیء و یه شیء هم بکنیم، یعنی خصوصیتی باید باشه و این خصوصیت هم حتما باید مبدع باشه. چرا حتما باید مبدع باشه؟ چون تبادر اینو میگه. اما اگه میخواید بگید که نه ما با حمل پی میبریم، نه خیلی حمل متفرع بر وضعه، هر جور وضع کرده باشن همون جور حمل میشه، تبیین نظر امام اضافه کنیم. کی گفته همون خصوصیت انتزاعیه نمیتونه خصوصیت باشه؟ همون که شما گفتی انتزاعیه، چرا اون انتزاعی نمیتونه خصوصیت باشه؟ باشه همون باشه. ایشون میگفت تا وقتی مبدأ هست صفتم هست، مبدأ که رفت صفتم میرود. نه، مبدأ که رفت یه خصوصیت انتزاعیه ازش باقی میمونه، همون خصوصیت انتزاعیه باعث میشه حمل امکان داشته باشه. بر این که در ذهن مبارک بنشیند، مثال بزنم. شما رفتی کربلا؟ آه رفتی، من نرفتم. الان که اینجا نشستیم، از حیث این که اینجاییم کربلا نیستیم، یه جوری، ولی باز فرق داریم. شما خصوصیتی داری که من نرفتم. خصوصیت چیه؟ خصوصیتی داری که کربلا قبلن رفتی، پس الان دارای خصوصیتی هستی که کربلا رفته ای. بذارید میگن کربلایی، بنده خصوصیت رو ندارم. آقای زید قبلا قیام برش عارض بود، خیلی خوب، حالا قیام رفت، اما صفت قبلا قیام دار بودن یا به تعبیری از تلبس و آنم ما رو که داره، همین کافیه. و فی ان هذا الوجه ان رجع الى توادر، رجوعش به توادر رو ننوشتم تو برگامو، خواستیم بنویسیم رجوعش به توادر به چه نحوست. به این که بگه آقا این خصوصیت اونی که ازش توادر میشه اینه که خصوصیت تلبس بالفعل، ان رجع به توادر فجیه به ان یقال ان المشتق متبادر من متلبس بالفعل. اما حمل و جر اینا متأخر از محل بحث ما، بحث ما وضعه، هر جور وضع کردی همون جور حمل میکنی. گو هر چقدر پول بدی فلو وضع اللفظ لمعنا ام یکون الحمل صحیحا بعد الانقضا. البته یه پرانتزی امام مطرح میکنن، اگه فرض جامع اعمی بتونه ارائه بده، چون خاطرتون باشه امام میگفتن اعمیا فرض جامع ندارن، اما همونجا عرض کردیم دارن. لذا ایشون میگن فرض جامع اگر بشود اشکال نداره، چه ایراد داره؟ فرمایش کامله. لذا دلیل اول، برهان اول عقلی بر تلبس باطل، دلیل دوم فردا انشاءالله. Oh.